خب بسم الله الرحمن الرحیم، اول جلسه سال 1395 رو شروع میکنیم و در ادامه مباحثی که از دو جلسه گذشته در مورد یادگیری ماشین آغاز کرده بودیم، این جلسه میخواییم به جزئیات بیشتری در مورد شبکه های عصبی مصنوعی بپردازیم. همونطور که جلسه آخری که قبل عید داشتیم بحث شبکه‌های عصبی رو شروع کردیم و مقدماتش رو گفتیم، میدونید که در واقع یکی از روش‌های ویژه یادگیری ماشین هست، کاربردهای متعددی هم داره و تنوع روش‌ها و ابزارهاش هم بسیار زیاده. یکی از سرفصل‌های مهم درس هوش محاسباتی یا همین هوش مصنوعی پیشرفته که ما خدمتتون هستیم بررسی در واقع همین شبکه‌های عصبی هست. حالا این جلسه با یه مرور مختصر از مباحثی که گفته شد، البته با یه زبان دیگه و یک چارچوب دیگه، می‌خوایم وارد جزئیات بیشتری از این موضوع بشیم و نمونه‌هایی از کاربردها رو هم با دقت بیشتر ببینیم. حالا به طور خاص ما برای 3 موضوع از مباحث درس پروژه داریم که مجموعاً 4 پروژه است. 2 از پروژه مربوط به بحث شبکه‌های عصبیه، 1 پروژه مربوط به سیستم‌های فازی و 1 پروژه هم برای در واقع اِوولوشنری اینتلیجنس یا مباحث مربوط به الگوریتم‌های ژنتیک. جالب و توضیحاتی که امروز خواهیم داد در مورد شبکه‌های عصبی، این پروژه اول رو هم انشاءالله تعریف می‌کنیم. یه بخش زیادی از یادگیری این مباحث توی کار عملی و انجام این پروژه ها اتفاق می‌افته. و 3 مورد هم کار مطالعاتی در نظر گرفته شده که کار مطالعاتی اول رو هم امروز تعریف می‌کنیم. پس امروز علاوه ظاهر کار زیادی خواهیم داشت برای درس، اونم به علت این تعطیلیایی هست که داشتیم، بالاخره کارا تلمبار شده. حجم زیادی شده، امروز خلاصه باید پیش ببریم. خب اما در مورد شبکه‌های عصبی، چیزی که باید اینجا اشاره بکنیم در واقع مروری بر مباحثی هست که گفته شد. اصل اساسی و پایه‌ای ترین موضوع اینجا اینه که شبکه‌های عصبی رو بر اساس مدل استدلالی که در مغز انسان انجام میشه ایجاد کردن. در واقع هر کدوم از الگوریتم‌های هوش مصنوعی رو شما نگاه بکنید یه منبع الهامی داشته. حالا بعضی از این منابع الهام سیستم‌های طبیعی و زیستی هستند که تعدادشون هم زیاده. بعضی های دیگه خب ممکنه از ریاضیات و فیزیک، یعنی بیشتر حوزه های نظری استخراج شده باشه. منتها این چیزی که امروز داریم باش کار میکنیم به عنوان موضوع بحث جلسه‌مون، این شبکه های عصبی، اینا الهام گرفته از سیستم های بیولوژیکی هستن، یعنی اون مغز انسان مورد مطالعه قرار گرفته. اگر شما چیز زیادی در مورد مغز انسان نمیدونیم و دانش نوروساینس خیلی تو این زمینه نتونسته جلو بره و به عمق جزئیاتی که توی مغز انسان و ذهن انسان اتفاق میفته پی ببره، ولی خب همین کلیاتی که میدونه این هم خیلی به اصطلاح عمیق نیست. ولی در این حد مشخص شده که مغز از یک سری سلول‌های عصبی ساخته شده. این سلول‌های عصبی اگرچه واحد‌های ساده‌ای هستن، یعنی رفتارشون رو علاوه ظاهر میشه خیلی ساده مدل کرد توی ریاضیات، اما به علت اینکه تعداد بسیار زیادی از اینها در حد هولوش 10 میلیارد سلول عصبی به هم متصل شدن و تعداد اتصالاتی که اونجا وجود داره چیزی حدود 60 تریلیون هست، یک سیستم بسیار پیچیده‌ای شکل گرفته که ازش توانایی‌های ویژه‌ای به وجود میاد. خب در واقع مغز از یک مجموعه به شدت به هم پیوسته از سلول‌های عصبی تشکیل شده که ما به این سلول عصبی اصطلاحاً میگیم نورون. واحد پایه پردازش اطلاعات داخل مغز، اون واحدی که در حقیقت کار محاسباتی رو انجام میده، همین نورون هست. حالا اگر بخوایم مقایسهش کنیم با مثلا سیستم کامپیوتری، شما مثلا ممکنه بگید یک سخت افزار کامپیوتری با ترانزیستور ساخته شده، حالا واحد پایه محاسباتی اینجا میشه ترانزیستور. حالا اینو وقتی میبینیم سیستم زیستی مغز انسان رو مطالعه میکنیم، اون واحد پایه اسمش میشه نورون. خب همین که شما میبینید بالاخره توی سیستم های الکترونیکی هم سیستم های بسیار پیچیده و پیشرفته ای رو ساختیم با استفاده از به اصطلاح ترانزیستورها با سطوح مختلف پیچیدگی. حالا همین رو هم میتونید در مورد سیستم های عصبی نگاه بکنید، یعنی سیستم های عصبی ساده میتونن وجود داشته باشن تا پیچیده، و عملکردشون درسته اون جزء پایه میتونه خیلی ساده باشه، ولی عملکردش بر اساس این ارتباطاتی که بین این اجزای ساده وجود داره خب خیلی پیچیده و پیشرفته میشه. مغز انسان تقریبا 10 میلیارد نورون داره و 60 تریلیون اتصال بین اینها وجود داره. محل اتصال نورون ها به هم دیگه اصطلاحا سیناپس نام داره. بعضی وقتا هم اصطلاح اتصال سیناپسی رو استفاده میکنیم، منظورم اینه که دو تا نورون به هم دیگه وصل شدن. خب چند جا کانکشن و این اتصال بین نورون ها وجود داره؟ در واقع حدود 60 تریلیون، یعنی به ازای هر نورون چیزی حدود بله میشه گفت که 6000 تا اتصال تعریف شد. خود نورون سرعتش خیلی زیاد نیست، یعنی به واسطه اینکه سیستم الکتروشیمیاییه و توی اون مدل بیولوژیکی وقتی کار میکنه سرعت پاسخدهیش به ورودی ها خیلی بالا نیست به نسبت سیستم الکترونیکی. اما مغز انسان بسیاری از فعالیت هایی که کامپیوترهای امروزی وقتی میخوان انجام بدن سالها و حالا خیلی هم اقراق نکنیم مثلا ساعتها طول میکشه، اون کارو خیلی سریع در کسی از ثانیه انجام میده. این به علت این نیست که نورون ها سرعتشون خیلی بالاتر از ترانزیستور است، بلکه اینجا شما یک سیستم موازی توزیع شده دارید که این فعالیتی که مثلا مغز برای دیدن یک صحنه میخواد انجام بده اینو بین نورون هاش پخش میکنه. کار به صورت توزیع شده موازی انجام میشه، در نتیجه سرعت اجرا میره بالا. پس اگرچه نورون سرعتش پایینه، ولی به خاطر حجم محاسبات توزیع شده موازی که توش اتفاق میفته سرعتش از سریع‌ترین کامپیوترهای امروزی هم توی فعالیت‌های مثل بازشناسی چهره و شنیدن صدا و موارد این چنینی که همشون به سیستم هوشمند مربوط میشن قوی‌تر. خب حالا این رو اگر بریم توی سیستم بیولوژیک نگاه کنیم ببینیم که ساختار نورون همونطور که اشاره کردم کلیتش ساده است، هم راحت فهم میشه هم به اصطلاح راحت میشه توی ریاضیات با دقت خوبی اون رو مدل کرد.
یک نورون یک جزء اصلی داره که در واقع بهش میگن بدنه سلول که اصطلاح تخصصی سوما هست، بهش هسته سلول هم گفته میشه. اون هسته سلول عملیات پردازشی اصلی داخل نورون رو انجام میده. این نورون اتصالاتی داره به نورون‌های دیگه، محل‌هایی که این اتصال‌ها در واقع روش صورت گرفته، محل اتصال یک نورون دیگه به اسم بهش میگن سیناپس، و سیناپس ها یه دندریت‌ها قرار می‌گیره. دندریت‌ها یا در واقع تارهای نازکی هستن که مثل پورت عمل می‌کنن، امکان اتصال به جاهای دیگر رو دارن، اما ممکن ازشون استفاده نشه. خب پس انتهای دندریت ها وقتی با یک نورون دیگه اتصال برقرار میشه اونجا میشه سیناپس، و یک جزئی هم داریم که در واقع یک تار بلنده بهش میگن آکسون. این آکسون باز انتهاش اگر نگاه کنیم یه دفتر دندریت دیده میشه و به انتهای دندریت هم سیناپس داریم. حالا اینجاست که دوباره به یک نورون دیگه اتصال میتونه برقرار بشه. حالا عملکردش چجوریه؟ در واقع این قسمتی که نزدیک به هسته سلول دندریت هایی که در واقع داره اینا نقش ورودی رو بازی میکنن، از نورون هایی که ورودی دریافت میکنن. اون بخشی که از سلول آکسون ارتباط رو ایجاد میکنه اونها نقش خروجی بازی میکنه، یعنی یک خروجی این نیرون تولید میکنه برای نیرون های دیگه. اما کلش به این شکله که وقتی ورودی های مختلفی رو از طریق سیناپس ها و دندریت های خودش دریافت کرد، یه هسته سلول اینها رو در واقع به شکلی در حال وزندار با همدیگه جمع میزنه. مثلا هر کدوم از این دندریت ها یه حدی این سلول رو تحریک میکنه، مثلا این 5 واحد تحریک میکنه، این 3 واحد تحریک میکنه، این 7 واحد تحریک میکنه. این مجموع وزندار تحریک هایی که از طرف ورودی ها اعمال میشه توی بدن سلول محاسبه میشه. اگر مجموع تحریک ها از یه حدی بیشتر شد، اون اصطلاح هم بهش میگیم حد آستانه یا ترشهولد، این نیرون فعال میشه، اصطلاحا فایر میکنه، شلیک میکنه، از طریق آکسون انرژی سیگنال رو میفرسته برای قسمت خروجیش. خب این نیرون که فعال شد، احتمال این که نیرون های دیگر رو بتونه فعال کنه بالا میره. حالا این نیرون فعال نشه، خب حقیقتا نمیتونه نیرون های دیگر رو فعال کنه. از زمان در خوش رو میبینه که یه نیرون به نیرون های دیگر اثر میذاره که فعال شده، اونم وقتی که خروجی هاش سطح تحریک کنندگیش رو از یه حدی بالاتر رفته، حالا اون باعث میشه نیرون فعال بشه، یک خروجی رو برای نیرون‌های دیگه ارسال بکنه. خب این ساختار ساده‌ای که در قالب بیولوژیکی توضیح دادیم، البته جزئیاتی داره، اینا رو خب با آزمایش‌های تجربی توی دانش نوروساینس انجام میدن، بررسی می‌کنن با دقت نسبتاً بالاتر نسبت به چیزی که الان من توضیح دادم و تلاش می‌کنن که از اینها مدل ریاضی به دست بیارن. خب تو اولین تلاشایی که برای مدل کردن سیستم های عصبی و نیرون انجام شد، در حقیقت به یک مدل پایه‌ای رسیدیم که به اون اصطلاح هم میگن مدل مکروچ و پیتز. دو نفر از دانشمندانی بودن که توی دهه 1940 این ساختار رو ارائه کردن که تو چند هفته دیگه توضیحش بود. خب در واقع مغز انسان اگر در قالب یک سیستم بهش نگاه کنیم، یک سیستم بسیار پیچیده غیر خطی و موازی برای پردازش اطلاعات. خب پیچیدگی بالا داره، یعنی به راحتی نمیشه مدلش کرد. غیر خطیه، یعنی رفتاری که صد ورودی هاش توی خروجی شما میبینی از خاصیت خطی بودن تبعیت نمیکنه و موازیه، سیستمی که به صورت همزمان میتونه اجزای متعددش همزمان کار بکنه و خروجی تولید کنه. کار گردش هم میشه پردازش اطلاعات. خب این اطلاعاتی که تو شبکه عصبی مثلا مغز وجود داره یه ویژگی داره، اونم این که اطلاعات به یه جای خاصی تو مغز تخصیص داده نمیشه. مثلا شما 5 تا سلول پیدا کنید بگید که این مثلا چهره فلان شخص تو این چند تا سلول ذخیره شده، اصلا اینجوری نیست. اطلاعات توی تمام سلول ها پراکنده شده. در واقع اینجوری میشه گفت که هر قسمتی از مغز یک درصد، یک جزی از اون اطلاعات مورد نیاز رو داخل خودش داره و اونو ذخیره کرده یا بعضا پردازش میکنه. خب این در واقع میشه مفهومی به اسم distributed processing، این پردازش توزیع شده، پردازشی به یک نقطه تمرکز نداره.
من
فکر
قسمت مشخص
برای حافظه نداره. چرا؟ اینا باز هم نوروساینس تقسیم بندی‌هایی دارن که مثلا مشخص شده یه بخشی از مغز برای یه کارکردی بیشتر فعال میشه، مثلا یه بخشی از اینطوری مثلا راست، اون بخش خاص مثلا برای حافظه، یه بخشی هست برای تشخیص تصاویر، یه بخشی هست برای تصمیمگیری در مورد حرکت کردن. اینا رو کار کردن، این که اینجوری گفته میشه منظور این نیست که این بخش رو فقط کار میکنن، بخش رو بیکار نمیکنن، بخش بلکه اینجوری بگیم بیشتر کار رو اون بخش انجام میده. به این چیزی که اون سیستم کامپیوتری نداری، از سیستم کامپیوتری طراحی شده مثلا یک بلاک طراحی شده دقیقا برای این کاربرد مشخص، چون یه جزء حافظه داره میبینی فاکتورش حافظه است، ولی تو مغز سیستم های عصبی اینجوری نیست. این طراحیش هم اینجا اینجوری بیان میشه، در شبکه‌های عصبی هم داده ها و هم پردازش اونها سراسری گلوباله، نه لوکال، محلی نیست. خب این
از یک تفاوت سیستم محاسباتی که الان می‌خوایم طراحی کنیم برای یادگیری ماشین با سیستم‌هایی که تا الان باهاشون کار می‌کردیم، دقیقاً اینه که الان ما از یک ساختار فوق‌العاده توضیح شده و گلوبال داریم استفاده می‌کنیم، هم برای پردازش هم برای حافظه. حالا اینجا یه مشخصه جدی وجود داره، اونم که این سیستم عصبی با این شرایط به طور خاص تو اون مدل بیولوژیکی که اگر نگاه کنید یک قابلیت ویژه داره به اسم یادگیری. این سیستم میتونه لرنینگ داشته باشه. حالا چون مقدمات لرنینگ رو میدونید این مفهوم کاملا متوجه میشین. منظور اینه که سیستم با گذشت زمان پرفورمنس میجر خودش رو بهبود میده. از این ایندکس کارایی که داره شاید خیلی مناسب نباشه، هر چقدر جلوتر میره با تجربه‌ای که از محیط به دست میاره مرور رفتار خودش رو بهتر میکنه، پرفورمنس میجرش رو بالاتر میبره. خب پس از مزایای این میده که ما میتونیم توی شبکه‌های عصبی مصنوعی هم استفاده کنیم. ببینید ما داریم اون سیستم عصبی بیولوژیکی رو یه مرور مختصر روش میکنیم که ویژگی‌هاش رو متوجه بشیم، حالا اینا رو میبریم توی سیستم محاسباتی پیاده‌سازیشون میکنیم یا بر مبنای اونها کامپیوتر میسازیم. طبیعی که باید توقع داشته باشیم ویژگی‌های مثبتی که تو اون سیستم بیولوژیکی وجود داره الان توی سیستم مصنوعی که میسازیم هم ظهور و بروز کنه. اینجا ما دو تا ویژگی رو خیلی روش تاکید کردیم، یکی بحث توضیح شدگی و سراسری بودن پردازش اطلاعات و حافظه، و مورد دوم هم قابلیت یادگیری. این دو تا تو شبکه عصبی مصنوعی هم وجود داره. خب حالا شبکه عصبی مصنوعی از تعدادی پردازنده بسیار ساده به اسم نورون تشکیل میشه که حالا این نورونی که ما اینجا ازش نام میبریم یه چیزی شبیه اون مدل بیولوژیکی هست که الان در مورد صحبت کردیم، ولی خب اینجا دیگه محاسباتیش کردیم، تبدیل کردیم به یک الگوریتم فرمول ریاضی. این نورون ها با پیوند های وزندار به همدیگه متصل میشن که حالا این اتصالات کاربردشون اینه که از یک نورون به نورون دیگه سیگنال منتقل میکنه. سیگنال خروجی از طریق اتصال خروجی نورون انتقال داده میشه، مثل همون قسمتی که دیدید با آکسون به نورون های دیگه متصل میشه. منظور میشه اتصال خروجی هم به تعداد شاخه که اطلاعات یکسان به انتقال میدن تقسیم میشه. این فون اتصال خروجی شما هر چقدر بخواهی میتونید انشاب بگیرید برای اتصال به با نورون دیگه، و نهایتا اتصالات خروجی در اتصالات ورودی نورون های دیگه شبکه پایان پیدا میکنه. هر اتصال خروجی میتونه وصل بشه به عنوان یک اتصال ورودی برای یک نورون دیگه، و به این طریق حجم زیاد نورون ها رو به هم دیگه شما وصل کنید. خب بعد اینکه بشه این رو به نتیجه رسونیم، ما ساختار یک نورون تنها رو باید مطالعه کنیم، بعد مطابق مثلا یه همچین ساختاری که دارید ملاحظه می‌کنید اینا رو به هم دیگه وصل بکنید. خب مثلا یه نمونه شبکه عصبی، لزومی نداره که همه شبکه‌های عصبی این مدل باشه، این شکلی باشن، ولی یه مدل خیلی معروف و کاربردیش اینه که نورون‌ها در قالب لایه‌ها به هم متصل میشه. هر لایه از تعداد نورون تشکیل شده که مجموعه ورودی‌هاش مشترک است، و طبیعتاً خروجی اون نورون ها برای یک مجموعه دیگه‌ای که میشه لایه بعد استفاده میشه. الان مثلا این مجموعه نورون رو من دومین ورودی در نظر گرفتم، سیگنال ورودی به این نورون ها داده میشه، اینا یک سری خروجی تولید کنن، این خروجی ها به صورت مشترک میشن ورودی های نورون های لایه بعد. دوباره این نورون ها خروجی های تولید میکنن، یک تعداد کافی و دقایقی دارن ازشون انشاب گرفتم، ورودی های لایه بعد تشکیل. حالا اینجا خیلی ساده با سه لایه شبکه رو ما تجربه کردیم. ببینید الان این امکان وجود داره با هر درجه دوست داریم شبکه رو تجربه کنیم و لایه هاش رو افزایش کنیم. ولی نهایتا یه جایی میشه ورودی، یه جایی میشه خروجی. اگرچه خود نورون هایی که اینجا هستن کار ساده ای انجام میدن، خیلی پیچیدگی ندارن، ولی این که به هم به این شکل پیچیده متصل شدن خودش باعث میشه توانایی های مدل کردن یک سیستم پیچیده تو این سیستم به وجود بیاد. خب فقط در حد یک مقایسه بین شبکه عصبی بیولوژیکی و شبکه عصبی مصنوعی میتونیم اینجوری بگیم که
ما توی شبکه عصبی بیولوژیکی مفهوم سوما رو داشتیم، یعنی همون بدنه سلولی هسته، که اینجا تو شبکه عصبی مصنوعی مفهومی که بهش میگیم نیرون همون کار رو انجام میده. تو شبکه عصبی بیولوژیکی دندریت داریم که تو شبکه عصبی مصنوعی میشه همون ورودی ها، یعنی اینپوت. تو شبکه عصبی بیولوژیکی آکسون داریم، تو شبکه عصبی مصنوعی میشه همون خروجی، یعنی آوتپوت. و اون چیزی که به عنوان مفهوم سیناپس در شبکه عصبی بیولوژیکی وجود داره، در شبکه عصبی مصنوعی با عنوان ویت یا وزن تعریف میشه. در واقع اینکه یک نیرون به یک نیرون دیگه یک اتصالی داره، گفتیم اتصال اسمش سیناپسه، ولی هر اتصالی یه شدتی داره. بعضی اتصالات ضعیفن، بعضی از اتصالات شدتشون بیشتره، قوی‌تر هست. اینا خب با یه وزن میشه نمایشش داد، یعنی بگیم اونجایی که اتصال قوی تره وزن بیشتر، اتصال ضعیف تر وزن کمتر. در واقع صحبت این تو شبکه‌های عصبی هست اینه، اصلا میگن یادگیری به تنظیم این اتصالات سیناپسیه. یعنی وقتی یه چیزی رو یاد میگیریم، بعضی از این اتصالاتی که بین نورون‌ها وجود دارن شدیدتر میشن، بعضی از اتصالات ضعیف‌تر میشن. این خودش باعث میشه که شما چیزی رو یاد بگیرید. ولی خب این توی عمل وقتی مورد بررسی قرار میگیره پیچیدگی خاصی داره، یعنی ما حداقل تو سیستم بیولوژیکی به این راحتی نمیتونیم جزئیات این رو مشخص کنیم، ولی در مورد سیستم های مصنوعی که میسازیم این دقیقا صدق میکنه که یادگیری چیز نیست جز همین تنظیم وزن ها. خب حالا ساختار یک نورون ساده رو با هم نگاه کنیم. خب نورون تعداد ورودی داره، ورودی ها رو به عنوان X1, X2 تا XN نامگذاری کردن. هر نیرونی در واقع هر کدوم از این ورودی ها که به نیرون میخواد وارد بشه، اون اتصال سیناپسی که وزن داره، این وزن رو با W1, W2 تا WN نمایش داره. خب کاری اینجا صورت میگیره اینه که این ورودی ها در وزن مربوطشون ضرب میشن، وارد نیرون میشن، نیرون یک کاری رو مجموع این ورودی ها، ورودی های وزن دار انجام میده، یک خروجی به اسم وای تولید میکنه. حالا این وای رو شما به هر تعدادی لازم هست میتونید از انشاب بگیرید برای اتصالش به نیرون های دیگه. خب پس عملکرد نیرون به این شکله، یه ورودی خالص محاسبه میشه، این ورودی خالص رو من با این ایکس بزرگ نمایش دادم، مجموع آی مساوی یک تا ان ایکس آی دبلیو آی. حالا خروجی که تولید میشه ساده ترین نوع خروجی در واقع استفاده از تابع ساین هست. حالا این تابع ساین اینجوری عمل میکنه، میگه اگر این ایکستون از یک ترشولدی که با تتا نمایشش دادیم بزرگتر یا مساوی بود، خروجی نیرون باید یک بشه، در پی این صورت خروجی نیرون باید بشه منفی یک. پس خروجی نیرون دو حالت هست، یا یک میشه یا منهای یک. اگر مجموع وزن داره ورودی ها از یک ترشولدی بالاتر بود یک، در غیر این صورت منهای یک. خب پس عملکرد نیرون توی مدل ریاضیش به این شکل میشه، نیرون یک مجموع وزن دار از سیگنال های ورودی رو محاسبه میکنه، حاصل رو با یک مقدار آستانه به اسم تتا مقایسه می‌کنه. حالا اگر ورودی خالص کوچکتر از آستانه بود، خروجی نیرون میشه منفی یک، و اگر ورودی خالص بزرگتر یا مساوی آستانه بود، خروجی نیرون مثبت یک میشه.
بفهم. چیزی که توی شرط
بیولوژیکی
هستش که
برای
پایه باشه همونه؟
احسن. یعنی مدل تو مدل ریاضی اون همون رو مدل کردیم، گفتیم اون نیرون یه سطح تحریک پذیری داره، اگر اون مجموع ورودی هایی که بهش داده شده از اون حد تحریک بالاتر بره، نیرون تازه فعال میشه. اینا در واقع ما از همین مفهوم ترشولد برای همین استفاده میکنیم. ترشولد هم مثل وزنه، یعنی از نظر یادگیری همونطوری گفتن این وزن ها توی شبکه یاد گرفته میشن، ترشولد هم یاد گرفته میشن. حالا بعدا توی مدل های ریاضیش دقیقا میبینید که چطور باش کار میکنه. خب حالا اینکه نیرون باید چه کاری رو مجموع وزن داره اون ورودی ها، یعنی ورودی خالص انجام بده، این لزوما نیست که اون تابع ساین رو در واقع
ایجاد بکنه. میتونه توابع دیگه ای هم باشه که هر کدوم معنای مشخصی داره.
اینجا من ترشورد رو برای که خیلی بحث میشه داشتی صرف گرفتم، این همین مقایسه ها رو با صرف انجام میدیم. میدونید که این تو کلیت بحث خلل ایجاد نمیکنه، شما هر وقت بخواید به اصطلاح از این تابع اکتیویشن یا فعالسازی استفاده کنید ترشورد داشته باشید، میتونید کدوم مجموع بازدار رو منهای ترشورد بکنید بعد با صرف مقایسهش بکنید. پس عملا برای سادگی بیشتر میتونید تابع رو با مدرسه مورد بررسی قرار بدید. خب یه مورد ساده که میشه استفاده کرد تابع پله است. به این تمام اصطلاحا میگن تابع فعال سازی، یعنی اینکه شرط اینکه نرون فعال بشه چیه؟ اینو تابع فعال سازی به شما خواهد داد. میتونه تابع فعال سازی تابع پله یا استپ باشه. تابع استپ اینه که اون مجموعه وزن ورودی شد ورودی خالص با x سمشش داریم، این با صفر مقایسه میشه. اگر از صفر بزرگتر یا مساوی بود یک میده، در غیر این صورت صفر میده. خب این خروج نرون رو دو حالتی میکنه، به صورت صفر و یک. در اگر شما بخواهید خروج نرون صفر و یکی باشه، باید از تابع استپ استفاده. اگر بخواهید نه خروجی دو قطبی داشته باشید، بعض وقت دو بعض از کاربردها به جای صفر یک خروجی متوارد به دردان میخوره، مثبت یک و منهای یک، اینجا میتونید از تابع ساین استفاده کنید که اگر x بزرگتر یا مساوی صفر بود یک بده و در بین صورت من این دو تا تابع به اصطلاح بهشون میگن تابع هارد لیمیت. هارد لیمیت یعنی حد سخت، یعنی یک ترشوردی داره خیلی سخت باش برخورد میکنه. دقیقا از اون ترشورد یه ذره بیشتر باشه یک، یه ذره کمتر باشه صفر، ما به این اصلا تحملی نداره، کاملا سخت باش برده. مثلا این به اینا میگن هارد لیمیتر. اما تو خیلی از کاربردها هارد لیمیتر چیز خوبی نیست، چون خصوصا رفتارش نزدیک این صفر یه حالت ناپیوستگی داره. سیستم یه حالتی میشه گفت، حالا یه تعبیر غیر دلیل اگر میگن ناپایدار میشه. بیشتر ترجیح میدن از توابع هموار شده و اسموت استفاده کنن که ترانزیشنشون از صفر به یک یا از منهای یک به یک نرمتر باشه. خب یکی از معروف‌ترین توابعی که تو شبکه‌های عصبی استفاده میشه من توابع فعال سازی و جزو توابع در واقع سافت لیمیت هست، حد نرم داره، توابع سیگمویده. سیگمویده یعنی شبیه سیگما، این شبیه اس دیگه، شبیه اس یا هم سیگمویده بودن. این همین تابع استپه، فقط ترانزیشنش از صفر به یک با یک شیب ملایم اتفاق میافته. فرمولش هم هست ایگرگ مساوی یک تقسیم در یک به اضافه ای به توان منفی ایکس. این در واقع باز خروجی اساسیش همون صفر و یک، انجام حدی بهش نگاه کنید خروجی صفر و یک برمیگردونه. ولی در این مواردی که شما نزدیک صفر هستید، به میزان نزدیکی به صفر مقدارش به صفر یا یک نزدیک خواهد بود، یعنی اون حد نرم توش رعایت میشه. مدل دو حدیش هم وجود داره، یالا تو این نمودار نیست بعدا خواهید دید. مدل دو حدیش تابع تانجانت هیپرولیکه، تابع تانجانت هیپرولیک هم بین منهای یک و یک تغییر میکنه. در واقع همین تابع اگر شما تقریبا بکشیدش اسکیلش کنید بین منهای یک و یک شه تابع تانجانت هیپرولیک. خب یکی از خوبیه تابع سیگمایید که اینو تو درس خواهید دید اینی که مشتدش بر حسب خودش قابل بیان هست. خب یکی از مسائل تو کاربردها خواهید دید بحث مشتدی از این تابع فعال سازیه. مشکل تابع هارد لیمیت اینه که اصلا مشتق پذیر نیستن، ولی این تابع سیگمای مشتق پذیره. ولی نکته مثبت دیگه اینه که برای محاسبه مشتق شما به فرمول اضافه نیاز ندارید، همین منوال خروجی تابع رو داشته باشید از این خروجی تابع مشتقش هم به دست میاد، در واقع مشتقش میشه وای در یک منهای وای. پس نیازی به محاسبه مشتق و یه فرمول مجزا نیست، از این خود مقدار تابع یعنی وای به دست. این حالا بعدا جزئیاتش. یه مدل دیگه تابع فعال سازی، تابع خطی، لینیر فانکشن. تابع خطی دقیقاً هر چیزی به عنوان ورودی بهش میدید همون رو خروجی برمیگردونه، همون وای مساوی ایکس. حالا اینجا البته تابع خطی با شیبه یک رو در نظر گرفتیم، اگر شیبش قید یک هم باشه باز همون نتیجه تابع خطی داره، ولی تو شبکه‌های عصبی هر جایی گفتن تابع خطی استفاده میکنیم منظورشون همون فرض شیبه یک هست. خب اینجا در واقع تابع فعال سازی اینجوریه که نیرون اول همیشه فعاله، هر چیزی ما رو بودی بهش میگی متناسب با همون خروجی که زیرو تحقیق. خب حالا با این مقدمات اولیه به اولین نوع شبکه‌های عصبی که وجود دارن و استفاده میشن میخواییم اشاره کنیم به اسم پرسپتون. پرسپتون یه اسمه که طراح شبکه‌های عصبی برای اولین بار این اسم رو به اون سیستمی که طراحی کرده بود نسبت داد. خب از کلمه پرسپت میاد، پرسپت به معنی ادراک دیگه، درک کردن و ادراک. پرسپترون معنی درک کننده. ساده ترین نوع از شبکه های عصبی شبکه پرسپترون هست، از یک نیرون واحد با وزنهای سینازی قابل تنظیم ساخته شده. تابع فعالسازیش هم هارد لیمیتر هست، مثلا یا تابع پلس یا تابع علامت، در واقع تابع استاتیک و تابع استاتیک. در مورد شبکه پرسپترون در مبنی همون نیرون هایی که بهش میگید نیرون منکبوت و پیت طراحی شده در دهه 1940. الگوریتم یادگیریش رو هم اولین بار آقای فرانک روزنبلا در 1958 ارائه کرد که در واقع اون پرسپترون بودنش بیشتر به همین الگوریتم یادگیری هست، چون خود نیرون رو که از سالها پیش طراحی کرده بودن، ولی اینکه یه نفر روش یادگیری این رو مشخص کرد اون موقع بود که شبکه عصبی تعریف شد و در واقع اسم رسم پیدا کرد، اسمش رو گذاشت پرسپترون. اما که پرسپترون این مثلا یه نمونه دو ورودیش هست، ورودی x1 ورودی x2، وزن در ورودی x1 برای x1، وزن در ورودی x2 برای x2. خب x1 در ورودی x زرد میشه، x2 در ورودی x زرد میشه، در ورودی x زرد میشه. خب این ورودی یه ترکیب خطی داره اتفاق میفته، x1 در ورودی x به اضافه x2 در ورودی. خب این رو ما از یک تابع هارد لیمیتر رد میکنیم. این تابع هارد لیمیتر یک ترشولدی به اسم تتا داره، اگر این مجموع وزن‌دار از اون ترشولد تتا بزرگتر یا مساوی بود خروجی یک میده، در این صورت خروجی منهای یک. حالا برای حالتی که تابع ساین اگر حالت تابع استپ بود صفر یک برمیده. خب ببینید دقیقا هم عملکر نیرون پایی منکبوت و پیز هست. خب این در واقع یک پرسپترون تک لایه و دو ورودیه که یه لایه داره، اون یه لایه شما از یه نیرون تشکیل شده. خب اگه پرسپترون شما بیشتر از یه نیرون بخواد داشته باشه اون هم بحث خاصی نداره، به جای یه دونه نیرون تعداد بیشتری نیرون شما خواهید داشت، مطابق این ورودیهای x1 و x2 به همه اون نیرون‌ها اعمال میشه. البته وزنشون دیگه فرق میکنن، مثلا این وزن در ورودی یک برای زمانی که x1 نیرون یک داره وزن میشه، وزن اتصال ورودی یک نیرون دوم یه چیز دیگه میشه. خب ما برای سادگی نمیخوایم وارد این شکل پیش درش بشیم، با همین در واقع تک نیرون کار میکنیم. حالت چند نیرونش در این هم تعداد بیشتر نیرون رو با همین موازی میکنیم، چیز خاصی نداره. خب عملکرد پرسپترون بر اساس مدل نیرون منکبوت و پیتز هست. این مدل متشکل از یک ترکیبگر خطی به مدل یک هارد لیمیتر میاد، مجموع وزن‌دار ورودی به هارد لیمیتر اعمال میشه، خروج نیرون میشه منفی یک اگر ورودی هارد لیمیتر منفی باشه و خروج نیرون میشه مثبت یک اگر ورودی هارد لیمیتر مثبت یا صفر باشه، که حالا این با در نظر گرفتن همون ترشولد است دیگه، یعنی ما خود ترشولد رو هم به عنوان یکی از ورودی ها در نظر می‌گیریم. خب هدف پرسپترون تسک یا وظیفه کلاسیفیکیشنه، طبقه بندی. خاطرتون باشه که بحث مقدماتی درمی اشاره کردم.
یه دسته از مسائل ریکاگنیشن یعنی بازشناسی، مسائل کلاسیفیکیشن، یه دسته هم کلاسترینگ هم. توی کلاسیفیکیشن ما یک سری به اصطلاح خروجی مشخص داریم، یه سری طبقه یا کلاس مشخص داریم، میخواییم هر الگویی که اومد به یکی از این کلاس ها نسبتش بدیم. مثلا سه تا کلاس داریم، گلابی، سیب، پرتقال. حالا هر میوه اومد میخواییم به یکی از این کلاس ها اون رو نسبت. این فعالیت میشه هم فعالیت طبقه بندی یا کلاسیفیکیشن. پرسپترون هم دقیقا برای این ساخته شده که کلاسیفیکیشن رو انجام بده.
خب برای پرسپترون یک ورودی در واقع n بعدی داده میشه، x1, x2 و xn. این یک ورودی با n تا بود. مثلا ما میخواییم اون رو به یکی از دو طبقه A1 یا A2 نسبت بدیم. یعنی اینجوری حساب کنیم، خروجی نمونه اگر شد مثبت 1 کلاس A2، اگر منهای 1 مثلا کلاس A2. خب هر پرسپترون ساده که در نظر بگیرید، فضای n بعدی رو توسط یه دونه هایپر پلین یعنی ابر سطح به دو ناحیه تصمیم گیری تقسیم میکنه. خب در واقع فرمولش اینه دیگه، مجموع i مساوی 1 تا n xi در wi محاسبه میشه، منهای threshold بعدی با صفر مقایسه میشه، یا کوچکتر از صفر یا بزرگتر از صفر. در واقع این چیزی که الان اینو من نوشتم، این معادله یه دونه هایپر پلینه در صفحه امبردی. خب حالا هایپر پلین توی محور یک بعدی میشه یه نقطه، حالا سمت راست اون نقطه، سمت چپ اون نقطه. توی صفحه دو بعدی میشه یه دونه خط، سمت راست خط، سمت چپ خط. و توی سه بعد چی میشه؟ میشه یه صفحه، قسمت سمت راست صفحه، سمت چپ صفحه. حالا برای بعدهای بالاتر از سه به صورت ذهنی شاید قابل تصور نباشه، ولی باز همین مفهوم رو داره. یه ابر صفحه‌ای هست، صفحه رو به دو ناحیه تقسیم میکنه، یه سری از مؤلفه ها سمت راست و یه سری از مؤلفه ها سمت چپ اون صفحه قرار میگیره. به این طریق اینا رو ما دسته‌بندیشون کردیم، طبقه بندیشون کردیم. خب الان اینو ببینید، حالتی که ما دو تا ورودی داریم، یعنی ورودیمون دو بعدی هست، x1 و x2. معادله یه خطمون این میشه، میشه x1 درون 1 به اضافه x2 درون 2 منهای تتا مساوی 0. خب اینو شما اگه رو صفحه رسمش کنید یه خطی میشه. این خط یه سمت راست داره یه سمت چپ. مثلا سمت راست که ما نسبت دادیم به کلاس A، سمت چپش نسبت دادیم به کلاس B. در مورد این قسمت سفید رنگ مال زمانی که مقدار خروجی برابر مثبت 1 میشه، این برابر زمانی که خروجی منفی 1 میشه. پس اگر یک ورودی مثلا ما به این شبکه دادیم مثلا اینجا بود، این کلاس A طبقه‌بندی میشه. اگر یه ورودی دادیم اینجا، این کلاس B طبقه‌بندی میشه. معنی طبقه‌بندی چیه؟ این خط این وسط رسم شده، سمت شب خط و سمت راست خط و سمت دیت. این برای حالتی که پرسپترون شما دو تا ورودی داره. اگر پرسپترون سه تا ورودی داشته باشه، توی صفحه در واقع توی فضا، ما توی فضا یه دونه صفحه خواهیم داشت. این صفحه فضا رو به دو ناحیه تقسیم می‌کنه. معادلش این میشه: W1 x1 W1 به اضافه x2 W2 به اضافه x3 W3 منهای تتا مساوی 0. حالا هر نقطه‌ای رو شما توی فضا در نظر بگیرید، یا سمت راست این صفحه است یا سمت چپ این صفحه، باز اینا از هم دیگه تفکیک میشه. خب این در واقع این رو بیان میکنه که پرسپترون میتونه الگوهایی که به صورت خطی جدا پذیر هستن رو از هم دیگه تفکیک کنه. اگر الگوها به صورت خطی قابل تفکیک باشن، یعنی تو دو بعد یه خط میکشیم، توی سه بعد صفحه، توی 4 بود 5 بود بود کلا یه ابر صفحه بینشون رسم بشه، سمت چپ و راست اون ابر صفحه دو تا کلاس از هم دیگه تفکیک می‌کنه. اینجا میگیم اون در واقع کلاس‌ها جداپذیر خطیه. خب بعد یه یادگیری پرسپتون یه الگوریتم داره، بهش میگن الگوریتم یادگیری پرسپتون. این الگوریتم رو وقتی اجرا میکنه اون وزنها مقدارش مشخص میشه، در واقع شما توی صفحه ضرایب اون معادله خط رو پیدا میکنی، توی فضا ضرایب اون صفحه رو پیدا میکنی و همینطور تو بودهای بالاترش ضرایب اون هایپرپلینی که میخواد کلاس تنظیم ترفیع کنه شناسه. در واقع برای یادگیری طبقه بندی به مرور یک سری تنظیم های کوچیک روی وزن های شبکه اتفاق میفته. این وزن های کم و زیاد میشن تا زمان دیگه تفاضل بین خروجی های واقعی و خروجی های مطلوب که پرسپترون کاهش پیدا بکنه. یعنی شما به جایی برسید که هر ورودی که به شبکه پرسپترون نشون دادی، خروجی که تولید میکنه با اون چیزی که واقعا باید باشه تا جایی که ممکن هست تعادلشون به حداقل برسه. خب معمولا میان وزنه آغازین رو یه سری عدد تصادفی میدن، حالا به صورت نوعی اگر بخواهیم بگیم مثلا عدد بین منفی نیم تا نیم رو، اون عدد کوچیکی که تو بازه‌های مشخص هستن به وزن‌ها نسبت میدن و پرسپترون تو الگوریتم یادگیریش یه وزن خودش رو بهبود میده، آپدیت میکنه، تغییر میده، در اون میشه همون فرآیند لرنینگ. پرفورمنس میجر خودش رو هی بهبود میده تا زمانی که به نقطه‌ای برسیم که دیگه بهتر از اون امکان نداشته باشه. یه اونجا شبکه یادگیری ما در واقع دنبال این هستیم که به خروجی های سازگار با نمونه‌های آموزشی دست پیدا کنیم. منظور سازگاری اینه که در این همون خروجی هایی که باید تولید بشن در اساس شبکه تولید بشه، این خطا به صفر برسه. خب پس اینجا معیار یادگیری یک مفهومی به اسم خطا، ما این خطا رو باید دقیق تعریفش کنیم. اگر در تکرار پی خروجی واقعی شبکه باشه وای پی، خروجی مطلوبش هم باشه وای دی پی که این دی مخفف دیزایرد هست، یعنی مطلوبه. خطا تفاضل این دو تاست دیگه، ای پی میشه وای دی پی منهای وای پی. خب پس شما الگوریتم یادگیری رو به تعداد تکرار میکنید، حالا این تعداد تکرارش از اول مشخص نیست، 10 باره، 50 باره، 100 باره، 1000 باره، مشخص نیست. ولی هر بار تکرار اسمش رو من میذارم پی، پی میشه مساوی 1، 2، 3 تا آخر. تو هر بار تکرار یه میزان خطا شما توی خروجی شبکه میبینید. این رو بیانش میکنم به صورت ای پی. ای پی هم میشه وای دی پی منهای وای پی. حالا اگرش اینجوری فرض کنید شما یه تعداد مثال دارید که با این مثال ها میخواید یادگیری و شبکه انجام بدید، اگر در تکرار پی من مثال پیوم رو به شبکه نشون بدم، مثلا 10 تا مثال دارم، 10 بار تکرار میکنم این الگوریتم، تو هر بار تکرار یکی از مثال ها رو به شبکه نمایش بدم. اینجوری چک میکنم تو بار، میگم اگر خطای ای پی مثبت بود خروجی پرسپترون یعنی وای بزرگ پی رو افزایش میده. در واقع خطا زیاد بوده، من این وای پی رو وقتی زیادش بکنم این به وای دی نزدیکتر میشه. اگر خطای ای پی منفی بود این به معنی اینه که وای پی مقدار زیاد شده، از مقدار وای دی پی تجاوز کرده، پس خطا منفی شده. پس من اینجا باید در روی خروجی پرسپترون این وای پی رو کاهش بدم تا این خطا کم بشه. پس در حقیقت اساس الگوریتم یادگیری تو شبکه اینه که هر بار یک مثالی به شبکه نشون داده میشه، شبکه یک خطایی داره. اگر اون خطا مثبت بود من خروجی شبکه رو کم میکنم، خروجی شبکه رو زیاد میکنم که خطا کمتر بشه. اگر خطای منفی بود خروجی شبکه رو کاهش میدم تا خطا هم به نسبت اون کاهش پیدا بکنه. و همین الگوریتم ساده‌ای که اینجا توضیح داده شد میشه اساس الگوریتم یادگیری پرسپترون. الگوریتم یادگیری پرسپترون بر مبنای قاعده یادگیری پرسپترون است. این قاعده اینو میگه، میگه وزن آیون شبکه در مرحله پی به اضافه 1 میشه وزن آیون شبکه در مرحله پی به اضافه آلفا ضرب در ایکس آی پی ضرب در دی پی. که یه همون خطا هست، ایکس آی هم همون مقدار در حقیقت ورودی هست که بشه های که وارد شده تون دخصه میشه هست. این آلفا هم که برای شده میتونید اصطلاح هم بهش میگن نرخ یادگیری. نرخ یادگیری سرعت لرنینگ رو تنظیم میکنه. بخوایی سریعتر یاد بگیره زیادش بکنید، از یه حدی نباید بیشتر بشه، یعنی شبکه والدی را بشه. بخوایی کنتر یاد بگیره ولی دقیقتر یاد بگیره رو آلفا رو کاهش بگیره. همیشه یک ثابت مثبت کوچکتر از یک هست این مقدار نرخ یادگیری، یعنی بین صفر و یک هر بود. خب بر اساس قاعده یادگیری پرسپترون، الگوریتم آموزش پرسپترون، یعنی پرسپترون ترینینگ الگوریتمه، ولی کاربرد تردادندی به دست. این الگوریتم چهار مرحله داره. مرحله اولش مقدارده اولی است. میان وزن ها و مقدار آستانه که خود مقدار آستانه اینو وزنه با عدد تصادفی در بازی منفی این تا نیم مقدارده ای کنن. اول کار هم پی مساوی یک هست. خب وزن اولی وقتی اعمال شد اولین ورودی رو به شبکه نمایش میده. پی مساوی یک اولین ورودی به شبکه نشون داده میشه. پرسپترون با اعمال ورودی پیون فعال میشه، خروجیش محاسبه میشه. همونطور که دیدید خروجی میشه با یک پی مساوی مثلا استپ مجموع آی مساوی یک تا ان ایکس آی پی ضرب در دبلیو آی پی منهای تتا. خب حالا وقتی خروجی محاسبه شد وزنها رو باید بهبود بدیم. اینجا میشه مرحله آموزش وزن. وزن پرسپترون به هنگام میشه با این فرمول در دو آی پی به اضافه یک میشه در دو آی پی به اضافه دلتای در دو آی پی. که این تغییر وزن بر اساس همون فرمولی که اشاره کردم محاسبه میشه. جزئیاتش الان توضیح میدم. پس این وزن رو با قاعده دلتا انجام میدیم. قاعده دلتا یا دلتا رو در واقع مقدار دلتای در دو آی پی رو محاسبه. مرحله چهار میشه تکرار تا همگرایی. یک بار به پی اضافه میکنید، دوباره برمیگردید به مرحله دوم. حالا ورودی دوم بشه که اعمال میشه، خروجیش به دست میاد. خروجی مشخص شد، وزن هم بر اساس اون خروجی باید آپدیت کنید. این فرقی هم انقدر ادامه پیدا میکنه تا زمانی که دیگه خروجی های شبکه خیلی تغییری پیدا نکنن، یعنی به جایی برسیم که خطا به حداقل خودش برسه و دیگه تغییری پیدا نکنه. نمونه این الگوریتم یادگیری رو توی یه مثال خاص پیاده کردیم. ما می‌خواستیم یه دونه پرسپترون رو طراحی کنیم که تابع اند رو پیاده سازی کنه. در واقع یه دونه تک نرون هست، تابع اند هم که تابع دو ورودیه، ورودی x1 ورودی x2 و خروجی y رو باید تولید کنه. حالا این ورودی x1 وزن w1 داره، این هم وزن w2. حالا شما اینجا یک ترشولدی هم میتونید داشته باشید. حالا اون ترشولد رو اینجا مستقیم نمایشش ندید. در واقع ترشولد هم میشه اینجوری گفت، خود ترشولد یعنی تتا یه وزنیه که با ورودی ثابت منهای یک به شبکه اعمال میشه. یعنی میشه x1 در دو یک به اضافه x2 در دو دو به اضافه منفی یک ضرب در تتا. خب همه اینو با هم جمع میشن، از اون تابع اکتیویشن رد میشه، با ست مقایسه میشه، اونجا خروجی وای ازش مشخص میشه. حالا تو یادگیری شبکه باید وزنهای در دو یک در دو دو و تتا مشخص بشه. خب تو این جدول فرایند این الگوریتم توضیح داده شده به عنوان یه مثال، فقط برای اینکه ببینید شبکه عملاً داره چجوری یاد میگیره. یه اصطلاحی داره به اسم اصطلاح اپوک. اپوک هر بار که تمام مثالی موجود رو به شبکه نشون بدید چیه اپوک؟ خب ممکنه شبکه با یه اپوک یاد نگیره، یعنی شما مجبور باشید که همه مثال‌ها رو چندین بار به شبکه نمایش بدید. ولی هر باری که از مثال شماره یک آخرین مثال یک بار به شبکه نمایش داده یه اپوش برای شبکه حساب میشه. خب اینجا ما یادگیری رو توی 5 اپوی انجام دادیم که 4 تا مثال هم بیشتر وجود نداره، یعنی 2 تا ورودی 0، 2 تا ورودی 1، 2 تا ورودی اولی 0 دومی 1، اولی 1 دومی 0. بعد مقدار خروجی تابع اند برای هر کدوم از این موارد مشخصه. یعنی شما مقدار تارگت یعنی خروجی دیزایر، خروجی مطلوب رو میدونید، بعد شبکه خروجی تولید میکنه، از اون خروجی با مقایسه که با تارگت انجام میدید خطا مشخص میشه. حالا خطا به شما خواهد گفت که باید وزنه چجوری بدید پیدا کنید. خب تو شروع کار وزنه اولیه داده شده برابر با 3 دهم و منفی 1 دهم، W1 3 دهم، W2 منفی 1. اول ورودی 0 و 0 رو به شبکه نشون میدم، خروجی مطلوبش 0 دیگه، اند 0 و 0 باید بشه 0. خب با وجود این وزن ها مقدار خروجی میشه برابر خروجی که شبکه تولید میکنه برابر 0. حالا اینجا در حقیقت تتا رو مقدار ثابت 2 دهم گرفته، اونو تو عربت لرنینگ وارد نکرده، هرچند میتونستیم اونم وارد کنیم چون 3 تا پارامتر لرنینگ، ولی این رو 2 دهم گرفته. آلفا به اون لرنینگ ریت هم برابر 1 دهم گرفته و این محاسبات رو انجام داده، محاسبه خروجی شده 0. خطا چقدره؟ 0. وقتی خطا 0 وزن تغییر پیدا نمی کنن، همون وزن قبلی 3 دهم و منفی 2 دهم میمونه. خب حالا دوباره مثال بعدی رو نمایش بدید. 0 و 1 خروجی باز باید بشه 0، وزن همون 3 دهم و منفی 1 دهم هست، خروجی که تولید میشه میشه 0، خطا با 0، پس دوباره وزن رو تغییر نمیدم. میرم سراغ ورودی بعدی، 1 و 0 رو به شبکه نمایش بدم. اون مثال باید 0 رو برم بده مانه بایدی. خب با این وزن و محاسبه رو انجام بدین، خروجی میشه 1. اینجا خطا وجود داره. مقدار خطا چقدره؟ در واقع میشه بایدی منهای وای. 0 منهای 1 میشه منفی 1. اینجا کاری که باید انجام بشه اینه که اون وزن رو باید زیاد کنیم. اینجا چقدر باید زیاد بشه با همون فرمول دلتا مشخص میشه. یعنی آلفا ضرب در ورودی ضرب در مقدار خطا، آلفا زد در ورودی زد در مقدار خطا. خب این رو محاسبه میکنه، مقدار وزن میشه 2 دهم و منفی 1 دهم. حالا تو مرحله بعد این وزن هست که استفاده میشه. حالا ورودی 1 و 1 رو به شبکه نمایش میدم، خروجی 1 باید برگردونه، این خروجی 0 برمیگردونه، خطا 1 هست، چون خطا الان 1 شده، پس من وزنها رو باید اصلاح کنم، وزنها باید زیاد بشن، میشه 0.3. خب حالا همین فرایند رو با این وزنی که الان به دست اومد تو اپوش دوم دوباره تکرار میکنم. باز همون 4 تا مثال رو به شبکه نمایش میدم، وزنها اصلاح میشه. دوباره تو حالت مرحله بعدی اپوک سوم همون مثال رو نمایش میدم، اپوک چهارم. به اپوک پنجم که میرسی دیگه وزنها تغییر پیدا نمیکنه، یعنی هر 4 حالت ممکن وقتی به شبکه نمایش بدی خروجی ها همشون درستن، خطا مساوی 0، وزنها دیگه تغییر پیدا نمیکنن. نتیجه میگیریم که اینجا شبکه تونسته اون تابع مورد نظر رو یاد بگیره. این مثال ساده رو شما میتونید تنظیمش بدید برای خیلی کاربردهای دیگه و در حقیقت هر وقت این مسئله رو با شبکه اصلاحی با این شکل شمایی حل کنید یه سری مثال احتیاج دارید. این مثال ها در حقیقت هر چقدر تعدادشون بیشتر باشن بهتره، به ازای هر مثال خروجی واقعی شبکه رو هم میدونید. مثال به شبکه نمایش میدی، شبکه 1 خروجی برمیگردونه، حالا اون خروجی اگر درست نباشه مقدار خطا تولید میکنه، اون خطایی به شما خواهد بود که وزن رو چجوری باید اصلاحش کنید تا به اصطلاح اون مقدار خطای شبکه کاهش پیدا بکنه. این کار انقدر ادامه پیدا میکنه تا شبکه به یه وزنه مشخصی همگرا میشه، یه از دوره تغییر پیدا میکنه.
خب نکته اینجا اینه که
پرسپترون توانایی جداسازی خطی فقط اینجا میگم هم برای یه دونه نورون ساده، هم اگر شما یک تعدادی به اصطلاح نورون داشته باشید، هر کدوم فقط میتونن با یک خط تفکیک فضا رو انجام بدن. مثلا ببینید تابع اگر تو سطح X2 مقدار تابعش رو در نظر بگیرید، این مقادر تابعی که 0 و 1 هستن جدا پذیر خطی هستن. یعنی تو خونه 0 و 0 0 و 1 و 1 و 0 1 و 0 و 0 و 1 اینا مقادرشون برابر 0 تو خونه 1 و 1 مساوی 1 هست. اینا میشه با یه خط از همدیگه تفکیک کرد و اتفاقا پرسپترون وقتی داره یاد میگیره این خطه رو پیدا میکنه، میفهمید یه خطی رو باید اون وسط رسم کنه که این دوتا رو از همدیگه تفکیک کنه. البته شما ممکنه بگید این فقط یه دونه خط نیست، هزاران خط میشه این وسط رسم کرد که این الگو رو اصلا جدا کنن. حرفتون کاملا درسته، این پرسپترون رو هر وقت اجرا کنید یه نمونه از این خطها رو پیدا میکنه، ولی نهایتش اینه که با هر دونه از این خطا داره قسمت یک از صفر تفکیک میشه به صورت خط. تابع اور هم دقیقا همینجوره. همین مثلا اینه برای انزران، برای اور هم اگر بزنی مثلا یه همچین خطی براش پیدا میکنه، ناحیه صفر از ناحیه یکی اور تفکیک میشه. اما تابع اکس اور به علت اینکه جدا پذیر خطی نیست متاسفانه با پرسپترون قابلیت یادگیری نداره. یعنی شما هر چقدر تلاش کنید یه خطی اینجا رسم کنید که این صفرها رو از یک تفکیک کنید اون خط پیدا نمیشه. البته خب این تابع جداپذیر غیر خطی هست. مثلا شما یه تابع غیر خطی میتونید رسم کنید که این صفر رو از یک تفکیک کنید. مثلا چه تابعی؟ مثلا تابع هموگرافیک یادتونه؟ چجوری بود؟ اینجوری؟ اینجوری مثلا این تقریبا میکنم معادلش میشه یک تقسیم به اصلا ایکس منهای یک به اضافه یک. مثلا همین چیز رسم کنید این قسمت صفر رو از همینکه تفکیک میکنه، یعنی میشه ناحیه داخل حضوری ناحیه بیرون حضوری، این دو طرف از هم تفکیک میکنه، ولی اون تابع این تابع خطی نیست. پس نکته مهم در مورد پرسپترون اینه، پرسپترون توانایی تفکیک خطی
فقط قابلیت توانایی تفکیک خطی داره، الگوهای غیر خطی رو از همدیگه نمیتونه تفکیک کنه. اگر شما تعدادی نورون داشته باشید
به جای یه دونه نورون چند تا نورون بذارید، مثلا من 3 تا نورون بذارم، خب هر نورون یه دونه خروجی دو حالته تولید میکنه، یعنی این میتونه صفر باشه یا یک باشه، این میتونه صفر باشه یا یک باشه، این میتونه صفر باشه یا یک باشه. حالا با هر تعداد خروجی که ما اینو طراحی بکنیم، مثلا فرض کنیم ما 5 تا خروجی داشته باشیم x1 x2 x3 x4 و x5، از همه اینها به این نورون‌ها ورودی برقرار میشه. خب در واقع این نورون‌ها مستقلن، فقط ورودی‌های مشترک دارن، هر کدوم برای خودشون دارن یه تفکیک خطی انجام میدن، ناحیه ورودیشون رو به صفر و یک تقسیم میکنن. مثلا ممکنه که تو سطح وقتی نگاه میکنید این نورون اول این خط رو رسم کنه، این ناحیه رو از این ناحیه جدا میکنه، نورون دوم میاد مثلا یه خط دیگه رسم میکنه، مثلا این خط رو رسم میکنه، قسمت سمت راست و سمت چپ این خط قرمز رو مشخص میکنه. هر نورون تو صفحه میاد یه دونه خط میکشه. خب حالا با این حساب وقتی من n تا نورون دارم چند کلاس رو از هم میتونم تفکیک کنم؟ چی؟
دوه.
باید اگه من یه نیرون داشته باشم دو دکرده صفگیت میشه. دو تا نیرون داشته باشم به این چه حالت داره؟ هر دو صفر میشه یک کلاس. اولی صفر دومی یک، اولی یک دومی صفر، هر دو یک. چند کلاس میشه؟ میشه چهار. حالا یه سه تا نیرون داشته باشم چه حالت داره؟
هشت.
هشت تا. پس کلا با این تا نیرون میشه چند تا؟ با این تا نیرون شما دو به توان این تا کلاس رو میتونید تفکیک کنید.
با عنایت به این نکته که هر نیرونی فقط یه خط میتونه بکشه. خب یعنی نیرون ها تک تک جداپذیری خطی دارن،
ولی وقتی چند نیرون رو همزمان استفاده کنی یعنی همشون یه فضای ورودی واحد دارن کار میکنن، ورودی مشترک دارن. اون فضای ورودی مشترک رو میتونن به دو توان انت کلاس تفکیک بکنن. خب از این نکته ما استفاده میکنیم که طراحی، یعنی بعضی وقتا ممکنه شما با یه دونه خط نتونید اینا رو تفکیک کنید، ولی وقتی چند تا نیرون داشته باشید چند تا خط رسم کنید خاطره بیشتری کلاس مشخص میشه. خب اینجا در واقع خروجی شبکه باید تعبیر بشه، یعنی اون ترکیبی که توی خروجی نیرون ها دیده میشه یک چیزی باید ازش ما بسازیم. مثلا اینجا من میگم که با صفر و یک هایی که تو خروجی ها به وجود میاد یه عدد میسازم، اون عدد رو به عنوان خروجی شبکه در نظر میگیرم. پس این حد اکثر قابلیت یک لایه پرسپترونه. با همه احوالات شما این امکان رو ندادید که مثلا بخواید بعضی از این نواحی رو مثلا با هم اشتراک بگیرید یا اجتماع بگیرید. این کار رو دیگه پرسپترون تک لایه نمیتونه انجام بده. مثلا فرض کنید که میخواید جایی که نیرون های اول دوم و سوم این ترکیب رو دارن و این ترکیب رو دارن، برای این دو تا ترکیب شما میخواید مقدار یک برگردونید، برای ترکیبای دیگه مقدار صفر رو برگردونید. خب اینجوری دیگه این شبکه نمیتونه به شما جواب بده، چون اینجوری دیگه کاملا تفکیک غیر خطی میشه. خب این پس الگوییه که ما در مورد پرسپترون میتونیم بهش اشاره کنیم. اگر لازم باشه الگوهای غیر خطی تفکیک بشن، تفکیک الگوهای غیر خطی با پرسپترون چند لایه میتونه اتفاق بیفته. پس مهمترین نکته در مورد پرسپترون اینه که بدونید پرسپترون فقط توانایی تفکیک خطی الگوها رو داره. اگر بخوایم الگوهای غیر خطی از هم تفکیک بشن مثل اون مسئله XOR، نیاز به پرسپترون چند لایه هست. پرسپترون چند لایه یعنی همون مالتی لایر پرسپترون، یک شبکه عصبی پیش خود با یک یا چند لایه پنهان هست. حالا یک لایه لایه ورودیه که از نیرون‌های مبدأ تشکیل شده، همون نیرون‌هایی که در خود ورودی‌ها هستن. اینجوری می‌تونید فرض کنید خود این ورودی‌ها توسط یک سری نیرون تولید شدن، خروجی اون نیرون‌ها هستن. اینجا باید اون ورودی استفاده بشن. یه لایه خروجی هم داریم که اونا از نیرون ها ساخته شدن، خروجی های شبکه رو مشخص میکنن. حالا اون وسط بین لایه ورودی و لایه خروجی میتونیم یک یا چند لایه پنهان داشته باشیم. این که اصطلاحا بهش میگن شبکه پیشخور هست یا فید فوروارده، به معنی اینه که ورودی ها در اینجوری سیگنال ورودی در جهت پیشرو به صورت لایه به لایه منتشر میشه تا برسه به خروجی. این اول نیرون‌های لایه اول فعال میشن، بعد نیرون‌های لایه دوم، بعد لایه سوم، تا نهایتاً به لایه آخر برسه. به این میگن فید فوروارد، یعنی شبکه در جهت مستقیم تغذیه میشه تا به جواب برسه. این یه نمونه شبکه عصبی هست که دو تا لایه پنهان داره، یک لایه ورودی، لایه پنهان اول، لایه پنهان دوم و لایه خروجی. خب هر دو از این لایه ها که میبینیم با لایه آبی مشخص شدن یک نیرون دارن. هر لایه ورودی های خودش رو از خروجی های نورون های لایه قبل دریافت میکنه. جهت انتشار سیگنال ورودی هم در جهت مستقیم، یعنی اول اینا ورودی ها فعال میشن، این لایه فعال میشه، بعد این لایه فعال میشه و نهایتا لایه خروجی فعال میشه. این وسط شما هر تعداد لایه پنهان میتونید قرار بدید. دیگه حداقلش یک لایه پنهان رو ما احتیاج داریم و در این تعداد بیشتر لایه هم توی بعضی کاربردها استفاده بشه هیچ مانعی نداره. خب اینجا میگیم لایه لایه پنهانه، باید ببینیم چی رو پنهان میکنه. اون چیزی که در واقع تو لایه پنهان مخفی میمونه مقدار خروجی مطلوب نرون هاش هست. شما برای نرون های لایه خروجی مقدار مطلوب رو میدونید. در حقیقت این که میگیم مقدار مطلوب، مثلا اون مثلا اند اون لایه آخر که خروجی تولید میکرد معلوم بود که به ازای ورودی صفر و صفر باید صفر تولید کنه، به ازای یک و یک باید یک تولید بکنه. حالا اگر همین رو بیاریم تو شبکه چند لایه، ما تکلیف لایه آخر همیشه برای ما مشخصه و اساس خروجی که متناسب با هر ورودی نیاز داریم خروجی معلومه، خروجی مطلوبش مشخصه، تارگتش مشخصه. اما توی لایه میانی همون لایه پنهان مشخص نیست که این مقدار مطلوب یا دیزایر چی باید باشه. لذا این از دید هم ناظر بیرونی هم از دید خود شبکه نامشخصه، پس به نوعی پنهان هست. در واقع نیرون‌های این لایه از طریق رفتار ورودی خروجی شبکه قابل مشاهده نیستن. ببینید شما معمولاً هر مسئله‌ای داشته باشید یه شبکه اصلی براش ارائه بشه، تعداد ورودی‌هاش تعداد نیرون‌های لایه ورودی رو مشخص می‌کنه، تعداد خروجی هاش هم وضعیت نورون های لایه خروجی رو مشخص میکنه. اما اینکه چند لایه میانی ما نیاز داریم و هر لایه میانی چند تا نورون احتیاج داره این اصلا مشخص نیست. در واقع اگر به شبکه به صورت یک بلک باکس هم نگاه کنید داخلش این لایه های میانی مشخص نیستن. در واقع راه مشخصی هم برای فهمیدن خروجی وقتی لایه میانی وجود نداره. تو فقط برای اطلاعات عمومی داشته باشید شبکه‌های عصبی مصنوعی تجاری که کاربردهای واقعی استفاده میشن معمولا سه لایه هستن، یعنی یه لایه ورودی دارن، یه لایه پنهان دارن، یه لایه خروجی. به ندرت از چهار لایه هم استفاده میشه. این تو بعضی از کاربردها به دلایل سه لایه ضعف داره، از چهار لایه هم استفاده میکنن. و لایه های بالاتر مثلا پنج لایه اینا دیگه تقریبا هیچ استفاده ای نداره. خود رال بعد از پیش دیگه محاسباتی و از کاهش سرعتی که دارن دیگه تقریبا از پنج لایه بعد استفاده نمی. هر لایه هم حدود 10 تا چند هزار نورون توش وجود داره. این تو شبکه‌های عصبی تجاری. اما خب اگه تو آزمایشگاه از شبکه‌های عصبی استفاده کنیم برای کاربرد تئوریک و آزمایشگاهی ممکنه شبکه‌ها حتی 5 لایه و 6 لایه باشن، 3-4 لایه پنهان داشته باشن و تعداد نورون‌هاشون به میلیون‌ها نورون هم برسه. خب این تو کاربرد آزمایشگاهی معنا داره، کارهای تحقیقاتی پژوهشی استفاده میشه. ولی عرض کردم توی شکل تجاریش اون شکل محدودتر و معنادارتری. یادگیری در شبکه پرسپترون چند لایه یه ذره پیچیده است. ببین تو شبکه پرسپترون تک لایه چون بلا فاصله بعد از اعمال ورودی شما تو همون لایه بعدی خروجی رو میدیدید، هر اشکالی که شبکه وجود داشت، این خطایی که ملاحظه میکردید معلوم بود که تقصیر کیه. تقصیر کی بود؟ خطا وزنه همون نورونی بود که خروجی رو تولید کرده، بس همون وزنه شو باید اصلاح میکرد. ولی وقتی که الان توی همچین شبکه اینجا یک خطا مشخص میشه، این لایه آخر، این خطا رو باید تقصیر کی بندازه؟ تقصیر وزنه این لایه هست یا این لایه یا این لایه، به کدوم وزنه این تقصیر رو نسبت بدیم؟ خب به هم این مثل این میمونه که الان به صورت زنجیره‌ای 3-4 تا ماشین با هم تصادف کنن، افسر بیاد بخواد اینا رو جریمه کنه،
قاعده چیه تو رانندگی؟ هر کس عقب بزنه مجرم که نیست، چی میگن؟ مقصره. تعریف داره دیگه تو حقوق، مجرم و مقصر خیلی متفاوته. مقصر کسیه که از عقب زده باشه. خب این خیلی راحت میاد، پس از آخرین خود رو نگاه میکنه، جریمه میکنه تا یکی مونده به اولیه دیگه. فقط اولیه هست که مقصر نیست، بقیه به ترتیب زدن. در صورتی که ممکنه که اون اولیه زده زیر ترمز، دومی هم اومده کنترل کنه که با اون اولیه تصادف نکنه، بعد عقبی زده به این، همینجور خلاصه زنجیره وار تصادف به وجود اومده. خب این واقعیه. خب اصلا این توی سیستم های چند عاملی یه سؤاله همیشه، اینکه چطور میشه این کردیت اساینمنت رو انجام داد وقتی یک خطای اتفاق میفته، جریمه میخواد اتفاق بیفته یا اعتباری میخواد نسبت داده بشه، تو زنجیره باید چطور اتفاق بیفته این کار. حالا اینجا ما میتونیم اینجوری بگیم تو شبکه چند دایه همین مشکل که ما بفهمیم این خطایی که اینجا تولید شده هر کسی چه میزان در تولید اون خطا نقش داشته و همون نسبت ما وزنش رو اصلاح بکنیم، هر کس بیشتر نقشه مخرب بشه اون خطا رو در اون بیشتر تقویت کرده، وزنش رو بیشتر باید اصلاح کنه. این مفهومی که الان براتون توضیح دادم، این تو الگوریتم به اسم الگوریتم پس انتشار خطا یا بک پروپاگیشن، ارور بک پروپاگیشن، به عنوان پایه‌ترین الگوریتم یادگیری پرسپشن چندلایه استفاده شده. تعریفش این هست، میگه برای یادگیری دو مرحله وجود داره، انتشار ورودی پس انتشار خطا. ورودی در جهت مستقیم تو شبکه جریان پیدا می‌کنه تا برسه به لایه آخر، خروجی‌ها مشخص میشن. خروجی مشخص شد چی مشخص میشه؟ خطا مشخص میشه. میگه حالا که خطا مشخص شد، در جهت معکوس پس انتشار خطا انجام میده. یعنی خطا از لایه آخر به لایه خروجی باشه برمیگرده به سمت لایه اول، بعد تو مسیری که داره برمیگرده هر لایه به همون میزانی که تو تولید خطا نقش داشته وزنهاش اصلاح میشه. این چیزی که الان من گفتم برایش ساده است، اما خب خصوصا قسمت دومش نیاز به یه درسی دقیق ریاضی داره. چطور ما میخواییم خطا رو از سمت عقب مثل به سمت ورودی ها منتشر میکنیم، میزان در واقع تأثیر هر کدوم از وزن‌ها رو خطا رو مشخص کنیم و متناسب با همون وزن رو اصلاحش می‌کنیم. این قسمتش خوب یه مقدار کار داره، ولی اساس الگوریتم به همین سادگیه. دو مرحله کلی در شبکه عصبی چند دایه، ما همین مثالمون از این بعد یه شبکه سه دایه می‌زنیم. در واقع شبکه یه دایه ورودی داره، یه دایه میانی، یه دایه خروجی. این بحث قابل تمرین هست و شبکه‌هایی که تعداد لایه‌های بیشتری داره. به طور کلی مرحله اول انتشار ورودی هست. ورودی در این با همین سازوکاری که توضیح دادیم با وزن‌های موجود به سمت لایه خروجی منتشر میشه، خروجی محاسبه میشه و خطا ازش به دست میاد و سیگنال خطا به صورت معکوس تو شبکه منتشر میشه تا برسه به ورودی‌ها. این مرحله میزان تأثیر هر وزنی تو شکلی خطا مشخص میشه و اصلاح میشه. به این مرحله میگن پس انتشار خطا. و الگوریتمی که کلا این کار رو باش انجام میدی میشه الگوریتم ارور بک پروپاگیشن. خب این یه محاسبه ریاضی نیاز داره. تا به کلیتش اینجا براتون توضیح میدم. شما وزن دایه خروجی رو دقیقا مثل همون کاری که تو پرسپترون تک دایه انجام میدادید اصلاح میکنید، فرق نمیکنه چون آخریه دیگه مثل همون پرسپترون تک دایه است. اونجا روش این بود که درجه جی و کا میشد درجه جی و کا به اضافه آلفا زد در واحد جی زد در دلتای کا. حالا این دلتای کا همون در قاعده دلتاست، میزان تغییر وزن. این دلتای کار رو می‌گیرید ای کار، این مقدار خطایی که اون مرحله ایجاد شده ضرب در جی پریم اینپوت کار.
ورودی نرون کامه لایه آخر وارد شدن میدید بیهوده ها خب این ورودی از این تابه اگریگیشن رد شده اسم اون تابه رو گرفتم جی حالا جی فیلم که مشتد بشه چی رو نشون میده؟ میزان حساسیت رو نشون میده یعنی اون نرون به اون ورودی خاص چقدر حساس بوده هر چقدر میزان حساسیت بیشتر باشه تأثیرش توی اصلاح وزن باید بالاتر باشه خب پس وای کا مساوی یعنی خروجی نرون کا مساوی با جی اینپوت کا هست به اینجا بود مشتق نیاز داریم اگر اون تابع اکتیویشن مشتق پذیر نباشه این فرمول به مشکل برخورد خب حالا لایه پنهان خطا بعد از لایه خروجی به سمت پشت منتشر بشه به میگیم بک پروپاگیشن در واقع بک پروپاگیت میکنیم خطا رو به سمت اول منتشر خطای نرون جیوم لایه میانی دو دلتا نمایش شدن میشه جی پریم اینپوت جی زدن مجموع کا مساوی یک تا ال دبلیو جی و کا در دلتای کا و وای جی هم مساوی جی اینپوت جی هست در اون دلتای کا که اون میزان در واقع حساسیت لایه آخر رو نمایش داد الان به صورت معکوس حساسیت لایه میانی رو مشخص می‌کنم. خب وقتی دلتای جی مشخص شد، واسه لایه میانی هم اینجوری باید آپدیت می‌شن. دبلیو آی و جی رو باید بگیرید دبلیو آی و جی به اضافه آلفا ضرب در ایکس آی ضرب در دلتای جی. که در واقع ایکس آی اون ورودی آیوم هست، دلتای جی هم همین میزان خطایی هست که اینجا محاسبه شد. خب اشاره کردم که تابع فعال سازی و اون حوالیت که تابع سیگمایی خیلی تابع محبوبیه برای فعال سازی شبکه های عصبی مثلا شبکه عصبی چندایه عمدتا از تابع سیگمایید برای اکتیویشن استفاده میکنه این تابع همونطور که دیدیم فرمولش هست جی ای یو مساوی سیگماید یو مساوی یک تقسیم بر یک اضافه یکی به توان منفی یو حالا مشترکش رو دقت کنید خاصیتی که همون مشترک این تابع وجود داره اگر از این تابع نسبت به یو مشترک بگیرید یعنی دی به دی یو جی ای یو میشه مشترک یک تقسیم بر یک اضافه یکی به توان منفی یو که این میشه در واقع منفی یک ضرب در یو فریم که یو فریم در اون میشه همون منفیه ای به توان منفی یو در منفی ضرب شده ای به توان منفی یو تقسیم بر یک به اضافه ای به توان منفی یو به توان دو که میشه اگر بازش کنید میشه یک تقسیم بر یک به اضافه ای به توان منفی یو در یک منهای یک تقسیم بر یک به اضافه ای به توان منفی یو خب این که خود تابع چیه؟ جی ایوه این هم یک منهای جی ایوه پس شد جی ایو ضرب در یک منهای پس مشتق تابع سیگمایی مشتقسی اصلی و ویژگی مطلوبش اینه که بر اساس خودش قابل محاسبه است نیاز به فرمول اضافه‌ای نداریم یه مشتق هم دقیق حساب میشه حتی دیگه نیاز به روش عددی نداره که مشتق به تقریبی بدستی خب حالا اگر من این مشتقات رو جایگذاری کنم تو این فرمول ها اون فرمول اول میشه دلتای کا مساوی ای کا ضرب در وای کا در یک منهای وای کا فرمول ابتدایی میان یه احتیاج داشتیم اونم میشه دلتای جی مساوی وای جی در یک منهای وای جی در مجموع کا مساوی یک تا ال در دوی جی کا در دلتا پس اصلا شما اینجا عملگر مشتقی رو به صورت مستقیم نمیبینیم این به صورت همون خروجی تابع ظاهر میشه با این که همون فرمول به صلاح تغییر وزن چجوری به دست میاد این فرمولی که ما اینجا نوشتیم برای لایه خروجی اینم برای لایه میانی این محاسبات رو داره جزئیات محاسباتش رو من اینجا نوشتم پیچیده نیست ولی خب بذاره تبدیل مرحله شاید زیاد باشه
باش
باید در مورد استراحت کنیم
خواهش بود